در خدمت آقای سید احمد عبودتیان، معاون مردمی سازی دولت هستیم در استودیو میز اقتصاد.
اولا من تشکر میکنم، موضوع بسیار موضوع مهمیه و شاید من خودم ابتدا که مواجه شدم با این طرح بحث از دوستانمون توی مجموعه سیما، برای خودم جای سوال داشت که روز تاسوها حالا فضای مردم عزاداریه چگونه. دیدم خیلی خوب به یک نکته ظریفی اشاره شده. ببینید، این بزمی که الان تو کوچه و خیابان نیاز توصیف و ارشاد ارائه نیست، مردم دارن میبینن در گوشه گوشه نقاط کشورمون و همه آحاد، یعنی همه اقشار با طیف‌بندی های مختلف سیاسی مذهبی و گرایشات مختلفی که نوعاً دسته‌بندی میشه توی اجتماع، دارن توی این مسیر ایثار میکنن، شور دارن، حماسه دارن و کارهای از این قبیل انجام میدن. آیا این الگو قابل تسری برای همه مسائل کشور هست یا نیست؟ سوال اصلی اینه. با یه نگاه میشه گفت که خب نه، این صرفاً یک اعتقاد مذهبیه، مردم علاقه دارن به سید الشهدا، به مناسبتیست بر اساس اعتقادات دینی و قلبی برای کار غیر انتفاعی و یک کار معنوی مردم میان و این مناسک رو برگزار میکنن. یه بحث هم اینه که این نگاه رو یک نگاه سکولار میدونه. ما آیا از این شور حسینی و از این حماسه نمیتونیم در همه ساحات زندگی انسان استفاده بکنیم؟ ببینید، ما امروز که روز اول بهره برداری از این الگو نیست که، شما با همین منطق امام انقلاب رو کلید میزنه، یعنی از همین شورآفرینی و از همین اجتماعات مذهبی، هیئات، مساجد، تکیه ها شروع میکنه و اون خطابه تاریخی 15 خرداد 42 اتفاق میفته. ماجرای طیب حاج رضایی و اون اتفاقاتی که اون هیئتی های اون دوره در سال 42 دارن و میان پای انقلاب میستن، تا خود پیروزی انقلاب و بعداً اداره جنگ، الگوهایی که شما پیچیده‌تر از جنگ ندارید در حکمرانی. جنگ رو امام با همین الگوی تربیت انسان‌هایی که تو همین فضای محرم و هیئت تربیت شدن. امروز تاسوهاست. ما امروز تو همین گزارش ورزشتون داشتید پخش می‌کردید زندگی یک شهیدی مثل شهید صدزاده عزیز، شهید امین کریمی، شهدای کمی امروز سال شهید عبدالله باقری، اینا پرورش یافته های مکتب سید الشهدا تو هیئت ها و مساجدن که میان برای پیچیده ترین مسائل حکمرانی حاضرن از همه چیز خودشون بگذرن و متاثر از اینها خانواده هاشون پای این کار میمونن. آیا سوال مهم اینه این الگو در ساحت‌های مختلف که یکیش اقتصاده، یکیش مسئله معیشته، این قابل تکرار نیست؟ این سوالی است که جامعه ایرانی میتونه از خودش بپرسه. و چرا ما به وفور نمیتونیم حل مسائل رو با استفاده از این الگوی بی‌نظیر، نمیگم کم نظیر، الگویی که دنیا نداره، با این الگو نمیتونیم همه مشکلاتمون رو حل بکنیم؟ و به نظرم باید امروز یه مقدار روی این بحث کنیم.
متشکرم.
بالاترین شخصی که توی این کشور مرجع عرشبت که ارائه راه برده و نقشه حرکت انقلاب اسلامی رو ترسیم کرده، رهبر معظم انقلابن. سال 90 تو جمع مردم کرمانشاه یه عباراتی دارن که توی این دهه 90 بارها تکرار شده و تو همین دهه، تو همین سالهای اخیر هم باز تکرار نمی‌بینید. ببینید، این نکته یه پاسخ اجمالی است به فرمایش شما. ایشون می‌فرمایند که هر جایی که مسئولین کشور توانایی‌های مردم را شناختند و به کار گرفتند، ما موفق شدیم. هر جایی که ناکامی هست، به خاطر این است که ما نتوانستیم حضور مردم را در اون عرصه تامین کنیم. الان اگر
نتونستیم مردم همراه کنیم
عرصه و حضور، نه، همراهی یه چیزه، این حد اقلشه، این که مردم بدونن ما چه مشکلاتی داریم، این که حد اقل حق مردمی که بدونن با چه مسائلی مواجه. نه، فراتر از این، همراهی تو حل مسئله. ما مسائل حل نشده کم نداریم، این عبارات ایشونه. در همه مسائل گوناگون کشور مسئولین باید بتوانند با مهارت، با دقت، با ابتکار و راه‌هایی که را برای حضور مردم پیدا کنن. ببینید، تو جنگ وقتی که الگویی که شهید چمران استفاده کرد چی بود؟ چه گروه‌هایی رو وارد جنگ‌های نامنظم کرد؟ گروه‌هایی که نوعاً با روال‌های معمول نمی‌اومدن جنگ. جوانایی بودن که یه شر و شوری داشتن. تو خاطرات شهید چمران داریم دیگه. حالا ماها تعبیر خوبی در مورد این آدم‌ها نداریم. آدم‌هایی که بالاخره ظاهر رسمی مثل سایر جوان‌ها ندارن. اینها رو اومد سازماندهی کرد با استفاده از ظرفیت اونها تو نقطه‌ای که اونها کارآمد داشتن. همین کارو شهید باقری با یه قشر دیگه کرد، همین کارو با حاجی احمد متوسلیان با یه قشر دیگه کرد، همین کارو سید تقی رضایی با یه قشر دیگه کرد. ببینید من که مثال جنگو میزنم چون خیلی پیچیده است، ما مسئله اقتصادمون که در مقابل جنگ اصلا چیزی به حساب نمیاد، که مسئله اینه که باید مسئولین به این
سر که الان از یعنی از این وضعیت اقتصادی به عنوان جنگ اقتصادی هم بله، داریم بله، نام میبریم.
ولی چرا
اینم خودش یرسه؟
چرا؟ چون ما این نپرداختیم بهش راه باز. بعد خود از آقا یه جایی میفرمان همینو میفرمان که در زمینهای گوناگون هم میشود، در اقتصاد هم میشود. اقتصاد کشور، تولید کشور میتواند وسیله همت مردم، با پول مردم، با ابتکارهای مردم، با انگیزه های مردم چندین برابر شکوفایی پیدا کند. سیاست های اصل 4 را که ما تدوین کردیم بر اساس همین نکته بود. برای آینده کشور هدفهایی را مشخص کردیم. ما این دهه را، یعنی دهه 90 را، دهه پیشرفت و عدالت نامیدیم. ما سیاست های اصل 4 را تدوین کردیم. چشم انداز 20 ساله را آقا اشاره میکنن. بعد فهم همه این سیاست گذاری ها بر اساس واقع بین نیست. یعنی ظرفیت مردم وجود داره. من این مثال را توی جلسه برنامه دیگه تو همین گفته بود ویژه خبری از کردم. این ماسکی که امروز استفاده میکنیم، ببینید روزای اول کرونا یادتون وقتی کمیاب شد، بعد سخنگوی محترم وزیر بهداشت اومد یه پارچه رو نشون داد، تا میزدن اینطوری استفاده میکردیم و بعدا مردم انواع. وقتی باز شد دوستان ما تو وزارت بهداشت من توضیح دادن یه کسی میتونست این کش رو بدوزه، یه کسی میتونست اینو تا بزنه، یه کسی میتونست اینو پرس کنه، یه کسی میتونست اینو بسته‌بندی کنه. کارها باید ساده بشه، باید بشینن مسئولین طراحی بکنن. الان ما نهضت ملی مسکن رو داریم. حالا عزیزانمون توی وزارت مسکن یه ارتباطی گرفتیم، الحمدلله قرار شد که اینو به عنوان یه پرونده ویژه بذاریم. چگونه هیئات، تشکل‌های دینی میتونن تعاونی‌ها با همین الگوی مشارکتی که جناب آقای مولا اشاره کردن این کارو انجام بدن به نحو احسن. عنصری که تربیت یافته مکتب هیئت و اهل بیت، اون سودجویی‌ها برش، نه اینکه بگم خطا نیست، خطا تو همه عرصه‌ها هست، بالاخره ما باید قدرت ریسک پذیری داشته باشیم.
یه نکته ای من اصلا میگم میونه کلام شما، چون ما بحث داریم کار، یعنی داریم میگیم کار هیئت رو، کاری که الان داریم به عنوان کار هیئتی میشناسیم، بیاریم تو عرصه مثلا اقتصاد. یه چیزی همیشه مطرح است که یه مثالی میخوام بزنم برای کاری که خوب نمیره جلو، البته که نقضش رو این روزها داریم میبینیم، خوب نمیره جلو، میگن این کار داره هیئتی انجام میشه، اتفاقا تو کار هیئت هر کاری یه بانی داره، یه نظمی داره و نظمی خورد مشخص تر. این رو چه جوری میشه که حالا شما چون گفتین از ممکنه تخلفی پیش بیاد، اشتباهی حتما تو هر کاری وجود داشته باشه، این رو چه جوری میشه خورده بازش کرد؟
اون چیزی که تو هیئت اینو تخته میکنن و مزاحمت میکنن برای اون نظم بوروکراتیک، کاغذ بازی نیست، دیوان سالاری بیجا نیست. ولی شما نگاه کنید مردم میگن تو هیئت اون نفری که باید ریتم سینه زنی رو عوض کنه معلومه کی و کجاست، اونی که باید چایی بده کی اون سماور رو کمش کنه زیادش کنه چه تعداد، اونی که توزیع غذا میکنه، اونی که سیستم صوتی تنظیم میکنه، اونی که کتیبه میزنه، اجزای هیئت یه کاری داره بر اساس روابط انسانی، بله بر روابط غلط غربی که دستگاه‌ها و سیستم‌ها برای خودشون میسازن و ما الان یک تورمی رو توی انسانی اداره می‌بینیم و مردم ناراضین از اینکه میرن توی یک دستگاه اداری کارش هم راه نمیفته. نیتام خیره ها، نیتام طرف بخواد کمک کنه، ولی اینقدر ما مسئله رو پیچیده کردیم و درگیر آیین‌نامه‌های خود ساخته کردیم. دنیای غرب به این میگه نظم، به کاری که بر اساس فهم انسانه، بر اساس یک مخابره و یک سیگنال ارتباطی اتفاق میفته، اینو میگه بی‌نظمی. و به نظرم میاد که این خیلی این مسئله دیگه نمیگیره و الحمدلله دیدیم توی فضای جامعه‌مون. به نظرم میاد ما باید تجدید نظری بکنیم در این تعاریفی که دنیای غرب برای ما داره درست میکنه و ما رو داره از ذات انسانی خودمون دور میکنه.
این سوال من پاسخش رو نگرفتم که الان در دولت این عنوان که جدید ایجاد شده، شما هم عهده‌دار مسئولیتش هستید، دقیقا قرار چی کار بکنه و چطور بیاد از همین ظرفیتهایی که داریم تو برنامه ازش اسم میبریم استفاده بکنه در حالا مثلا حوزه اقتصاد؟
ببین ظرفیت های مردم بی بدیله تو حوزه های مختلف و خب مورد اشاره رهبر انقلاب بوده آقای رئیس جمهور رو این قسم مباحث خیلی و خیلی از روشن. مردم تو سه ساعت تصمیم سازی، ما الان گروه های مختلف نخبگانی داریم میتونن تصمیم سازی بکنن، میتونن کمک کنن به الگوهای اداره کشور. خب این باید طراحی بشه، نمیگم نیست، خیلی کمه. ما الان نهادهامون، وزارتخونه‌هامون، سازمان‌های دولتیمون و دستگاه هامون باید از این ظرفیت خبرگی و اندیشه ورز مردمی استفاده بکنن. این راهکار میخواد. ما داریم برای این طراحی میکنیم. نکته دوم، تو بسیاری از اقدامات مردم آماده مشارکتن، اجرا بکنن. همین مثل نهضت ملی مسکن که عرض کردم، تو مسائل ایجاد اشتغال، تو ظرفیت‌های مختلف بس آسیب‌های اجتماعی که الان گروه‌های مختلف مردمی دارن فعالیت می‌کنن.
یعنی شما قرار هست که کمک بکنید که قوانین کمتر بشه، تسهیل‌تر بشه،
مشارکت توی تصمیم، مشارکت توی اجرا و نظارت عمومی که این یه تقریبا عمومی‌ترین کاری است که آحاد مردم میتونن انجام بدن. این سه ساعت رو گذاشتیم، ان شاءالله داریم براش طراحی میکنیم، ناظر به هر دستگاهی و با ارتباط با وزرای محترم و مسئولین محترم ان شاءالله کار رو دنبال بکنه. البته مدت زیادی نیست که کار شروع شده، ان شاءالله
دو ماهیه دیگه، درسته؟
بله.
آقای عبودتیان، الان من یه اشاره کردم به سابقه شما در حوزه سازماندهی گروه‌های جهادی، چقدر تونستید مثلا اگه بخوایم مستقیما بگین چه کاری انجام شده، چقدر نتیجه‌شو طی این چند سال دیدید و شنیدید، تونستید که کارو به نتیجه برسونید اگر بخواید برای بیننده ها باز بکنید؟
حالا من تصدیق کنم گروه های مردمی که حالا تو ساعت های مختلف هست. ببینید یه حوزه‌اش همین هیئات، ما نزدیک 100 هزار بین 90 تا 100 هزار هیئت داریم. بر اساس زحمت که دوستان ما تو حوزه سازماندهی هیئت مجموعه جامعه ایمانی مشعر کشیده، یه چیز در حدود 15 هزار تا از این هیئات، حالا اون چیزی که ما احصا کردیم، اینا هیئت هایی هستن که به صورت هفتگی جوان محور تربیتی دارن کار و فعالیت میکنن. یعنی فراتر از هیئاتی که موسمی میان ایام محرم و سفر و ایام اربعین فعالیت میکنن. خب بسیاری از این هیئت ها تو چند سال اخیر بر اساس همین سازماندهی های مردمی و همین الگونمایی ها از همدیگه یاد گرفتن این کار رو و اومدن تو عرصه های مختلف اجتماعی وارد کار شدن. مثلا اگر سابق بر این هیئت اجمالاً یه تعظیم شعائری فقط انجام میداد و نسبت به خیلی از اتفاقات دیگه کنش مطلوبی نمیتونست بکنه، البته بودن از قدیم هم حیات ما خیریهامون به شدت تو دل هیئت‌ها ارتباط داشتن، ولی اومد یک بازطراحی شد.
مستاقی هم میگید مثلا؟
بله، مثلا ببینید الان یه هیئتی اومده در همین اطراف تهران، اومده دیده وقتی وضعیت اقتصادی مردم عرشبت که مطلوب نیست، اومده اصل نهال زیتون رو تهیه کرده، خونه هایی که امکان داشتن اینو قرض کنن بکارن و اینو بتونه جمع آوری بکنه، عرشبت که توزیع کرده کارهای خیلی خرد خانگی، تولید پوشاک رو، کارهای مختلفی که منفعتش به خود مردم برسه، با یک سازماندهی واحد، با یک توزیع و با یک اتصال به بازار، توی مجموعه‌ای که حالا نزدیک 1100 تا هیئت رو اینجا تو آمار اومده بود، گروه‌های مختلفی رو داریم و هیئت‌های مختلفی رو داریم.
اینایی که گفتیم نتیجه گرفتن،
بله، به شدت اثر بخش شدن. ببینید مثلا یه هیئت اومده با جمع‌آوری
بازیافت زباله.
بله،
مستاقی اسم هیئتش هم بگید.
هیئت یا مهدی واوان مثلا یکیشه. یه هیئت دیگه داریم در گنبد، هیئت فاطمیون. هیئت‌های دیگه، هیئت سارالله زنجان که برادر عزیزمون آقای رسولی الحمدلله استفاده می‌کنه، هیئت بسیار خوبی تو زنجان تو حوزه‌های مختلف اومده کارسازی کرده برای جوونا. نه اینکه منفعت شخصی ببرن، نه، بر اساس یک الگوی غیر انتفاعی زیر ساخت‌های
خود هیئت کار، یعنی کار وارد اقتصاد کار نشده، فقط تنظیمگری کرده.
بله بله، اومده تو زمینه. چرا؟ چون ببینید اون هیئت خودش رو موظف به سینه‌زنی و تعظیم شعائر نمی‌دونه. اون میگه من هیئتی هستم که باید برای مسئله انقلاب اسلامی فکر کنم. امروز اگه مسئله اشتغاله، اگه مسئله بیکاری جوونه، اگه مسئله تسهیلگری تو امر ازدواجه، من باید یه نهاد برای پیوند خانواده داشته باشم، برای ایجاد اشتغال داشته باشم. آرام آرام داره این اتفاقات زیاد میشه. تو این چند سال اخیر خصوصا از بعد از فکر میکنم زلزله کرمانشاه، این اتفاق تو حیات ما اوج گرفت. تو همین حیات های تهران ما هیئت
این بیشتر در خارج از پایتخت، یعنی بیشتر هم هر چی
سمت تهران هم هست. شما حساب کنید این جمعیت عظیمی که الحمدلله
توفیق دارن در طول سال عرض میکنم،
بعد شب ها مسجد ارک، هیئت برادر بزرگوارمون آقای ارزی، شاید بزرگ یکی از بزرگترین خیریه های تهران رو داره قدیم الرسول، چقدر جایزه دارن میدن در سال. و حوزه‌ای که اومدن با روش‌های جدید و نوآوری، این مسئله اینه، چون نیروی جوان، نیروی خلاقه به نوآوری رو میاره، اومده داره ایجاد اشتغال میکنه. ما خیریه‌هایی داریم که نظر اشتغال دارن، یعنی به جایی که بیان قضا توزیع کنن، نظر میکنن 100 تا اشتغال ایجاد بکنن.
همین بر پایه همین هیئت هست.
بله، دستوری که سال قبل توی پیام نوروزی از آقا توی سخنان اول سال 1400 یادتون باشه، عین عبارت اینه که فرمودن که من می‌خوام عرض بکنم در مسئله سرمایه‌گذاری برای تولید خود مردم میتونن نقش ایفا کنن، چه آنهایی که سرمایه دارند و این سرمایه رو در راه بعضی از دادستت‌ها و سوداگری‌های بی‌مورد مصرف می‌کنن، اینها رو باید توی مسیر صرف کنن. چه کسانی که می‌خوان کمک کنن به دیگران، مثل این کمک مؤمنانه‌ای که برای قصه قضیه کرونا انجام گرفت، همه مردم وارد شدن. در قضیه تولید هم می‌توانند کسانی که توانایی دارن برای یک نفر، دو نفر، ده نفر ایجاد اشتغال و کمک کنند به اشتغال. البته این کار سازماندهی مردمی لازم دارد. خیلی ها هستن میخواهند کمک کنند، نمیدانند چطور باید کمک کنند. و بعد میفرمایند که خیلی های مردمی، نهادهای انقلابی، امنای مساجد که در این زمینه فعالن، مثل بعضی جاهای دیگر بایست اینها رو برنامه‌ریزی کنند. ببین، ما باید الگوها رو معرفی کنیم و یه کمکی رسانه بده این الگوهای خرد. و یه نکته هم دقت کنیم، وقتی ما میگیم اقتصاد، نگاهمون نره روی بنگاه‌های عظیم اقتصادی. همین ژاپنی که خیلی ها توصیف میکنن وضعیت اقتصادش رو، بیش از 60% مبتنی بر اقتصاد خرد و خانگیه. ببینید، این وقتی حضرت آقا میگه که یک گروهی نمیتونه، خیلی کارخونه نمیتونه بزنه، برای دو تا جواب میتونه اشتغال ایجاد کنه.
این کارا
ما نباید از سر این بگذاریم و با همین الگوهای خرد هست که میتونیم مسئله اشتغال رو حل کنیم.
در خصوص اینکه تسهیل بشه، حالا مجوزشون مثلا خیلی برنامه خیلی
بله، زیر ساخت قانون به شدت قانونش بدن.
با آقای عودتیان یه جنبندی بکنم، این اینجوری نشه که، حالا این سوال ممکنه مطرح بشه که خب به هر حال گروهای این شکلی بیان وارد کار بشن، این که نافی وظایف دولت نیست. یعنی اینکه به هر حال شما در کار خیریه وارد بشی، در کار تولید و اینها وارد بشی، به هر حال در سمت دولت باید اون کارهایی که وظیفه‌ش انجام شه، اونها رو چه جوری دارید پیگیری میکنید که این سازماندهی که مد نظر مقام معظم رهبری هست، به هر حال بخش زیادی سمت دولت و مجلس و نهادهای حکومتی شاید بتونیم بگیم انجام میشه؟
مشخصا حوزه اقتصاد بر اساس سند بالادستی اقتصاد مقاومتی همین الگو رو از آقا از دولت طلب کردن. دولت باید بیاد تو مقام سیاست گذاری و کمک مجلس تو قانون گذاری، بتواند الگوی کارآفرینی‌های خرد رو بر اساس مبتنی بر مسئله تعاون که سابقه داره در کشور ما، البته اشکالاتی هم داشته ولی قابل بازطراحی، مگه نظامات دنیا تو حوزه‌های مختلف اشکال نداشتن؟ این روندهایی که تو دنیا دنبال شد، حالا این وضعیت اقتصادش دنیا داره نشون میده دیگه، تو خود کرونا ما دیدیم وضعیت اقتصادی دنیا رو. بدهکارترین کشورهایی که کوچکترین کشورها هستن از حیث جمعیت و ادعا میکنن، ما الگوهامون رو اجازه تجربه بهش ندادیم. یه محافظه‌کاری داریم، فکر میکنیم وقتی یک الگوی دینی هست این رو نباید ریسک پذیری بهش بدیم. ما باید اجازه بدیم این الگوها که جواب داده. ببینید، بارزترینش الگوی اربعینه. اقتصاد اربعین چگونه میگذره؟ مردم اربعین بدون، مردم عراق بدون تصدی دولت عراق دارن چه خدمت رسانی رو به نحو احسن انجام میدن. دولت باید تو حوزه سیاست گذاری و تو حوزه نظارت و تسهیلگری، ببینید، منابع باید به راحتی در اختیار کسی که تشخیص داده میشه این میتونه کار رو راه بندازه قرار بگیره. ما به دلیل اینکه یک جای قدرت کنترل نداریم، میایم کلش رو سخت و پیچیده میکنیم. اتفاقا دست اون در میره، خیلی جا سودجوها راهاشو بلدن. ولی اگر ما به کانونهای دینی، به نهادهایی که برای این کار قدرت سازماندهی مردم دارن، ببین، من مثال شهید چمران زدم، هر کسی نمیتونه از اون جماعت یارگیری کنه توی مسئله به نام جنگ. این کار کار تخصصی خود گروه‌های مردمیه. این تعبیری که حضرت آقا در بحث بیانیه گام دوم تر کردن، حلقه‌های میانی، حلقه‌های واسطی که میتونن این سازماندهی بکنن، هم مراقبت کنن این کار به خطا نره، به انحراف نره، و هم بیا تو ریل اصلی خودش و ناظر به نتیجه اثر بخش عمل بکنه. فلذا دولت باید به رسمیت بشناسه الگوی مداخله نهادهای میانجی یا حلقه‌های میانی رو برای به کارگیری آحاد مردم در
دولت که میگید. خود شما الان به حال
ما باید این کارو دنبال کنیم.
الان انجام دادین شده نشده؟ آره،
جمهور به شدت دنبال کردن تو حوزه‌های مختلف.
تو کدوم مرحله سلام
می‌کنن؟ ببینید، ما الان تو طراحی هستیم، تو طراحی نظامات هستیم. ما به زودی ان شاءالله باید وارد بشیم. هنوز ما نمیتونیم یک مسئله اجرایی که ناظر به این کار ما الان شروع شده بوده الگوهایی. ببینید
الان دارید چی طراحی می‌کنید
مشخصا؟ همین الگوی مسکن مهر که تو کشور اجرا شد چند سال پیش، یه همچه الگویه دیگه. وقتی مردم میان مشارکت میکنن، تعاونی شکل میدن، دولت میاد تسهیلات قزل‌حسنه رو در اختیار میده، انشابات رو میگیره، زمین رو در اختیار قرار میده، یه الگوه. باید ما حالا تجدید کنیم تو حوزه‌های مختلف.